سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تحلیلی بر بیانیه گام دوم انقلاب حرم حضرت معصومه سال 97 جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با یک روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم که به یک ویژگی بسیار مهم در عالمان دینی اشاره داره. البته این ویژگی در این روایت مختص عالمان دینی نیست، ولی به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یک عالم دینی وقتی سخنش در هدایت جامعه حجت که از این ویژگی برخوردار باشه. حضرت امام می‌فرمودند بروید سراغ عالمانی که زمانشناس باشند. زمانشناسی خیلی موضوع مهمیه. در روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید العالم به زمانه لا یهجم علیه اللوابس، کسی که به زمان خودش آگاه باشه اشتباهات به سوی او هجوم نمیبرن. یعنی اگر کسی آگاه نسبت به زمان نباشه دچار اشتباهات فراوان خواهد شد. این زمان شناسی است که مصداق جنگ و صلح رو تعیین میکنه، و الا دانستن این که در اسلام صلح داریم، در اسلام جنگ داریم، این کار هر عالمی میتواند باشد، حتی عالمی که زمان نشناس است. این که چه مقدار در این زمان باید مقاومت کرد، چه مقدار باید صبر کرد، چه مقدار باید به این مصلحت یا آن مصلحت میدان داد، اینها همه وابسته است به زمان شناسی. قدرت تحلیل مسائل مربوط است به کسی که اهل زمان باشه و زمان شناس باشه. خب این زمان شناسی از کجا به دست میاد؟ طبیعتاً یکی از منابع بسیار غنی ما برای زمان شناسی تاریخ اهل بیت علیهم السلام هست. ببینیم ائمه هدا در چه زمانی چه کاری انجام دادن. اینکه کلاً گاهی صلح کردن گاهی جنگ، این درد ما رو دوا نمی کنه. در چه زمانی صلح کردن، در چه زمانی جنگ، در چه زمانی مهربان برخورد کردن، در چه زمانی با قاطعیت و تندی برخورد کردن، در چه زمانی این مطلب را یا در چه زمانی آن مطلب را القا فرمودن، اینجاست که منبع غنی برای زمان شناسی به ما خواهد داد. مطالعه تاریخ اسلام خیلی میتونه ما رو کمک کنه به زمان شناسی، به حدی که در کنار تاریخ اسلام، در کنار سیره اولیاء خدا، در کنار این که درک کنیم هر کلامی رو در چه مقامی، در چه زمانی القا فرمودن برای هدایت جامعه، نظیری برای این منبع پیدا نمیشه. بعد در کنارش طبیعتاً باید کسانی که زمانشناس بودند و در زمان خودشون اقدام لازم رو انجام میدادن و در طول تاریخ موجب تحولات شدن، موجب رشد شدن، سند قرار بگیره سیره اونها و منبع قرار بگیره برای زمانشناسی. شناختن سنت‌های حاکم الهی بر جوامع بشری که در قرآن آمده. شهید صدر در این باره کتابی نوشتن که البته کتاب ننوشتن، درسی رو شروع کرده بودن که بعد در میانه این بحث به شهادت رسیدن. متاسفانه شهید صدر تا توجهی که پیدا کرده بودند به سنت‌های الهی حاکم بر حیات جوامع بشری توجه بسیار کم نظیری بود. یک کمی با بحث فلسفه و تاریخ، فلسفه تاریخ نزدیک هست ولی متفاوته و آیات خاصی رو از قرآن کریم برای ما ایشون دستبندی کردن، به صورت کتابی منتشر شده. برخی از اهل فضل و علما هم اخیراً کتابهایی در این زمینه دارن. اینها میتونن منابع ما باشن برای اینکه ما زمانشناس‌تر بشیم. ما در چه زمانی به سر میبریم؟ چه حوادثی پیش رو داریم؟ حوادثی که داریم مشاهده میکنیم از چه معنایی برخوردار هستن؟ اینها نیاز به زمانشناسی داره. خب این مقدمه کوتاه زمانشناسی رو میخوام ازش زود بگذرم، ولی نمیتونم به حضرت امام اشاره نکنم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شاید ممتاز مهمترین امتیازشون این بود که زمانشناس بودن. بعد ایشون درباره زمانشناسی خودشون حکایتی دارن، تعبیری دارن فوق العاده عجیب. در 2 سال اول انقلاب بحثی رو ایشون 24 مرتبه تکرار کردن، یعنی به طور متوسط ماهی 1 بار امام این بحث رو تکرار می فرمودن. چه بحثی رو؟ 1 بحث رو. امام نعوذ بالله دچار آلزایمر نشده بودن که یادشون نباشه این حرف رو زدن، حالا دوباره هم دارن تکرار می کنن. تکرار امام بیان کننده اهمیت مطلب هست و واقعا هم خیلی مهمه. اون مطلب اینه، امام می فرمودن من کی فهمیدم این انقلاب به پیروزی خواهد رسید، یعنی زمان شناسی. الان زمان پیروزیه. خب این که امام تفسیر می کنن، توضیح می دن که در زمان شناسی من چگونه متوجه شدم الان زمان پیروزیه، خیلی فرصت بی‌نظیری برای ما پدید میاره که امام رو و زمان شناسی امام رو مطالعه کنیم. بعد امام توضیح میدن 24 مرتبه با تعابیری نزدیک به هم. میفرمایند من شنیدم از یک روستایی به من خبر آوردن، در یکی از این 24 مرتبه نام روستا رو هم میبرن، در یکی از این 24 مرتبه میفرمایند من قبلا اونجا سفر کردم. همینجور به صورت‌های مختلف این حکایت رو بیان کردن. از روستایی به من خبر آوردن که در این روستا مردم تظاهرات کردن. حالا تظاهرات روستا مگه چند نفر است؟ شعارهایی رو میدادن که در تهران و شهرهای بزرگ میدادن. بعد امام تحلیل میکنه این حادثه رو که میبینه، نبض زمان رو میگیره و از این حادثه با حکمت خودشون منتقل میشن به یه معنایی. این معنا رو صریحا هم بیان میکنن. میفرمایند من تحلیلشون چیه؟ تحلیلشون اینه، میفرمایند من معتقدم، حالا به عبارتهایی که من دارم میگم، من معتقدم اینکه یه دفعی دلها متوجه حق بشه، متوجه حقیقتی بشه، این کار عادی نیست. این یعنی پای نصرت خدا در میانه و خدا بنا داره حق رو به پیروزی برسونه. حتی امام می‌فرمودن این کار یک نفر یا یک نهاد یا یک سازمان نیست که دلها رو همه رو متوجه یک حقیقت بکنه. بعد ایشون می‌فرماد من اونجا فهمیدم انقلاب ما قطعا پیروزه. خب این عملیات زمانشناسی رو ببینید. بنده درباره مقام معظم رهبری اعتقادم این است که ایشون هم مهمترین ویژگیشون که دیگران رو جا گذاشتن و در این امتیاز فاصله گرفتن از عموم مطلعین و از عموم کارشناسان و تحلیلگران در زمینه‌های مختلف، زمانشناسی ایشون هست و این زمانشناسی اساساً یکی از ویژگی‌هایی است که هر رهبری باید برخوردار باشه ازش و اگر خدا امامت به سینه کسی منتقل می‌کنه حتماً زمانشناسی هم به او منتقل کرده. درباره زمانشناسی مقام معظم رهبری من چند تا نمونه عرض بکنم. همون اوائلی که سوریه در معرض حمله و تهاجم قرار گرفته بود که فرماندهان میدانی که بعضی ها به شهادت رسیدن باشون بنده صحبت می کردم، امیدی به فتح و نصرت نداشتن و تجزیه سوریه رو قطعی می دونستن و بعد حضرت آقا با خیال راحت با آرامش فرمودن نه سوریه از بین خواهد رفت، یک پارچگیش و اتحادش و اشغال نخواهد شد و بشار هم ساقط نخواهد شد. 5 سال بعد جلوی دیدگان همه کسانی که در دنیا ناظر بودند، دشمنانی که تمام طرح رو دقیق ریخته بودند، دیدن که همینطور شد و الان 5 سال بعد از اون 5 سال هم هستیم. این رو من بهش نمیگم علم غیب، این رو میتونیم ازش تعبیر بکنیم به شناخت زمان. ایشون بارها فرمودن زمانه ما زمانه نصرت حق از جانب پروردگار عالم، هر کی دقت بکنه درک میکنه. یه بار ایشون سالها قبل با حزب الله لبنان جلسه داشتن که این مطلب دوم رو، هر دو مطلب در رسانه ها اعلام شده، مطلب اول رو اخیراً برخی از شخصیت هایی که میشناسید گفتن و در رسانه ها منتشر شده، کسانی که مطلع بودن، خبر زیاد محرمانه نیست من دارم عرض میکنم. خبر دومی که میخوام بگم به عنوان یه مصداق که زمانشناسی ایشون تا چقدر جلو رفته و پیش روی کرده، مربوط میشه به خبری که آقای سید حسن نصرالله بیان کردن در یک مصاحبه‌ای، در یک سخنرانی. اینو اصلا برای همه مردم توضیح دادن، منتها من جزئیات بیشتری از این خبر رو به شما عرض بکنم. سالها قبل، قبل از این که رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه و حزب الله داشت به صورت پنهان مقاومت میکرد، عملیات ایزایی گاهی میکردن علیه اسرائیل و اسرائیل کل جنوب لبنان رو اشغال کرده بود، شورای مرکزی حزب الله لبنان خدمت از آقا میرسن، ایشون سوال رو ظاهرا مطرح میکنن که شما فکر میکنید اسرائیل کی عقب نشینی بکنه؟ آیا عقب نشینی خواهد کرد یا نه؟ از 12 نفری که اونجا بودن حدوداً 10 نفرشون پیشبینی عقب نشینی نداشتن، 2 نفرشون پیشبینی عقب نشینی داشتن که اسرائیل عقب نشینی کنه، فرجام این مبارزه این گونه خواهد شد. حضرت آقا می فرمان 1 سال و چند ماه دیگه، چند ماهش هم دقیق اعلام می کنن اسرائیل عقب نشینی خواهد کرد و شما آماده باشید برای اداره جنوب لبنان، چون اینها وقتی عقب نشینی میکنن میخوان جنگ داخلی راه بندازن. آقای سید حسن نصرالله تو این خبری که گفتن بعد از عقب نشینی ما آماده بودیم که جنوب لبنان رو اداره کنیم و از یک جنگ و خونریزی داخلی جلوگیری کردیم، چون مقام معظم رهبری به ما زمان عقب نشینی رو هم اعلام کردن. این زمانشناسی حضرت آقا با این جزئیات اینقدر جلو رفته و اینکه ایشون برمیگردن به اون جانباز میفرمایند که من دلم قرص اطمینان دارم به نصرت‌هایی که پی در پی خواهد رسید و مسیری که داریم میریم، رشدی که تحقق پیدا کرده، سخن ایشون برای ما به دلایل فراوان حجته. بعضی ها هستن دغدغه‌های خوبی دارن اما زمان نشناسن، زمانه رو هم نمیشناسن، همه عوامل رو نمیتونن کنار هم دیگه احصا کنن، تحلیل عمیقی از پدیده ها ندارن. اینها چجوری میتونن صاحب نظر باشن؟ در زمینه‌های مختلف. لذا مقام معظم رهبری فراتر از یک عالم دینی که صرفاً مطالعاتی در کتابخانه داشته باشه، شناخت زمانه رو هم خدا در اوج بهشون عنایت کرده. طبیعی هم هست اطلاعات فراوانی که ایشون دارن، اطلاعات جامع و دقیقی که ایشون دارن خیلی کمک میکنه، ولی اون حکمتی که خداوند متعال به ایشون عنایت کرده که از اطلاعات درست برداشت بکنن، اون حکمت بی نظیره. حتما نتیجه اخلاص ایشون هست و هر کسی در این مسیر قدم برداره، هم خدا بهش حکمت خواهد داد، هم به او زمانشناسی خواهد داد و با حکمتش به تشخیص مصداق خواهد پرداخت. لذا سخن ایشون یه سخنی موعظه‌ای صرفاً، یا سخنی آرمانی صرفاً، یا سخنی دانشی صرفاً نیست. این که ایشون می‌فرمان الان زمان اینه، زمان این مطلبه، این سخن حجیت داره برای ما و ما میتونیم خودمون رو تنظیم بکنیم با این فرمایشات ایشون، و این یک نعمت بی نظیر خدا در اختیار ما قرار داده. شاید در خیلی از زمانها چنین نعمتهایی مردم نداشتن به سهولت در اختیار خودشون. فرصت بسیار بالا، غنیمت بسیار ارزشمندیه که یک فرد زمانشناسی در جامعه ما باشه، اون هم با این دقت در زمانشناسی، و بعد دقیقا هم بیاد به ما اعلام بکنه الان این زمان این موضوعه. خب ما در طول این سالها دیدیم هرچه بیتوجهی شده به زمانشناسی ایشون، یعنی در این زمان توجه به این مسئله بکنید، بعدا ضربهشو خوردیم. قبل از اینکه این مشکلات اقتصادی پیش بیاد، ایشون اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردن، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی رو ابلاغ کردن که دولت نباید زیادی دخالت بکنه، توصیه‌های بسیار روشن، 10 سال بیشتر شاید نامه‌های سال‌ها همه اقتصادی هست، انقدر گوش نکردن تا ما دچار این مشکلاتی شدیم که الان هستیم. ما از نظر رهبری و هدایت جامعه در این که رهبری جامعه بفرماید الان زمان چیه، الان به چی باید توجه بکنیم، اصلا کمبودی نداریم. ابدا از زمان حضرت امام همین گونه بوده و تا کنون هم همین طور هست. اشکال از ماست که بیتوجهی میکنیم. امیدواریم که به این بیانیه گام دوم بیتوجهی نشه، باهاش علمی صرف برخورد نشه، عملی با این بیانیه برخورد بکنیم و البته بدانیم دانشی پشتیبانی میکنه از این بیانیه. جدای از دانش، حکمتی که ایشون رو به زمان شناسی فوق العاده ای الحمدلله رسونده، اون حکمت اقتضا کرده که ایشون این مطلب رو برای ما بیان کنن و بیانیه‌ای که درش مطالب زیاد هست مشخص کنن. خب وارد فرمایش ایشون میشیم. من یکی دو خط اول بیانیه رو کاری ندارم، ایشون فعلا یعنی بهش نمیپردازم، بعدم برمیگردیم انشالله بهش خواهیم پرداخت. ایشون نگاهی به انقلاب اسلامی میکنن و مقایسه میکنن با انقلابهای دیگه در 2-3 جمله. برخی از اسناد و مدارک رو میخواستم بیارم که ایشون از قبل از انقلاب نسبت به انقلابها، نسبت به انقلابیون در جهان تخصص داشتن تا الان. الان 40 سال از انقلاب ما میگذره، از 50 سال پیش آثار ایشون درباره شناسایی انقلابها و تحولات اجتماعی هست. یعنی شما کسی رو دارید ازش این جملات رو میشنوید که نیم قرن مطالعه درباره انقلاب ها داره. این رو در موردش بعداً صحبت خواهیم کرد. ایشون وقتی که میفرماید اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، این رو با دقت و موشکافی دارن بیان میکنن. مقایسه این انقلاب رو با انقلاب‌های دیگه که انجام میدن، شما فکر کنید یک پژوهشگر 50 ساله، 50 سال پژوهش، سابقه پژوهشی داره، درباره انقلاب‌ها داره این مطلب رو بیان میکنه، نه یک مطلب شعاری صرف باشه. در این باره اجازه بدید یه جلسه دیگری صحبت بکنیم، چون مقدمه هم هست این فرمایش ایشون. در واقع آغاز بیانیه که بعضی نام این بیانیه رو هم همین جملات آغازین قرار دادن، این جملات هست. می‌فرماید اینک وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. دومین مرحله خودسازی، دومین مرحله جامعه پردازی و دومین مرحله برای تمدن سازی. مرحله اول با اصل انقلاب بود و اصل انقلاب تونست یک مرحله از خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی رو محقق کنه. مرحله دوم این وضعیتی است که ما درش قرار داریم. بعد ایشون در آخر سر، آخر بیانیه، توصیه هایی رو در این مرحله دوم برای ما بیان میکنن. من میخوام اینجا نکته ای رو توضیح بدم که شاید حوزه های علمی خیلی نیازمند این باشن که به این نکته توجه کنن و توجه بدهند جامعه رو. و الان مشکلاتی هم که داریم ناشی از بی‌توجهی به این نکته است. این سه عبارتی که کنار هم دیگه ایشون قرار دادن، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی، یک ارتباط منطقی دقیقی بین این سه عبارت وجود داره. و ما وقتی موفق میشیم به خودسازی، که خودسازیمون رو به روشی انجام بدیم، بر اساس اصولی انجام بدیم که بشه جامعه رو هم با همین اصول ساخت و با همین روشها به جامعه پرداخت، و بشود تمدن را هم مبتنی بر همان اصول استوار کرد. نمیشه بخشهایی که تمدنی هستن، بخشهایی که مدنیت رو طراحی میکنن در جامعه، بر اساس اصولی استوار باشن که اون اصول رو ما در خودسازی فردی استفاده نمی کنیم، تعارض پیش میاد. درس اخلاقی امروز درس اخلاق است و صحیح است اساسا که بر اساس این درس اخلاق بتوان نه فرد رو بلکه جامعه را هم ساخت و بتوان تمدن را هم بر آن اساس شکل داد، و الا درس اخلاق نیست. یه مش حرفای خوب بی ربطه که حالا خوبه دیگه، باشه، همینجوری به درد کسی هم نمیخوره، نمیتونه جامعه رو هم اخلاقی بکنه. درس اخلاقی موجب خودسازی میشه که اصلا یکی از علائم صحت این توصیه های اخلاقی، یکی از دلایل و شاخصه های سلامت این راه خودسازی این است که تمدن را هم بشود بر آن اساس ساخت. از طرف دیگه نمیشه درس اخلاق های ما یه راه درستی رو برن اما تمدن ما، وجوه تمدنی حیات ما، یه راه دیگه ای بره. این ستا با هم دیگه یک نسبت عمیق دارن. این نسبت عمیق برگزار نشده، به خوبی درک نشده. توضیحاتی رو در این باره عرض بکنم تا معلوم بشه که کل این بیانیه داره ما رو به چه سمتی سوق میده. مثلا ما در خودسازی محور رو مبارزه با هوای نفس میدونیم. مخالفت الهوا نظام الدین، نخ تسبیح دین مخالفت با هواست. این میشه مبنای خودسازی ما. در غرب مبنایی که افراد انتخاب کردن، در فرهنگ غرب البته، برای زندگی فردیشون چیه؟ افرأیت من اتخذ الهه و هوا، هواپرستی. هواپرستی اونجا تشویق میشه. اوج فیلم ها این است که کسی در هواپرستی موفق شده باشه. البته اخلاق همیشه ازش حرف زده میشه، منتها اخلاقی که معمولا با هواپرستی قابل جمعه. ببینید چه اخلاقی خواهد بود. معنویت رو هم انکار نمی کنن، ولی معنویتی که با هوای نفس قابل جمعه. میگه با خدا ارتباط داشته باش، باهاش مناجات کن، اما از هوای نفست هم تبعیت بکن. مخالفت الهوا نظام الدین، نخ تسبیح دینه. همین مخالفت هوا تمدن ساز باید باشه و ما هنوز این کارو نکردیم. از حوزه های علمیه اصولی که بتونه تمدن اسلامی رو شکل بده هنوز دقیق صادر نشده، مبتنی بر آنچه که خودسازی مبتنی بر آن است. من نمونه هاشو عرض خواهم کرد. تمدن سازی باید مبتنی بر اصولی باشه که خودسازی مبتنی بر اونه. مثلا اگر خودسازی مبتنی بود بر تقرب الله، ولی تمدن مبتنی بود بر رفاه، چه خواهد شد؟ تعارض پیش میاد. همین تعارضی که مردم الان دارن میبینن، تعارضی که یه بار دیگه حضرت آقا خودشون اشاره فرمودن، دیوان سالاری ما دیوان سالاری یکی از وجوه تمدنیه یک جامعه است. ما تمدن رو کجا میتونیم ببینیم؟ تمدن چیه؟ تمدن وجوه مختلفی داره. یکی از وجوه تمدن شیوه اداره جامعه است. آیین‌نامه ها و ضوابطی است که داره رعایت میشه و بر اون اساس داره زندگی ها شکل پیدا میکنه. نظام تشویق و تنبیه که تو جامعه داره شکل پیدا میکنه. قانون گذاریه. اینا وجوه تمدنه. یکی از وجوه تمدن مثلا مقدار دخالت دولت در اقتصاده. یکی از وجوه تمدن نحوه توزیع قدرت و ثروت در جامعه است. اینا مسائلی هستن که بخشش رو ممکنه ما بگیم مسائل سیاسی. اینا وجوه تمدنی هستن. وجوه تمدنی یک جامعه نباید از وجوهی که در ساختن یک فرد به کار میره جدا باشه. در شکل دادن جامعه هم، فرهنگ جامعه هم باید همون اصول تبعیت بشه. مثلا ببینید ما در فرهنگ جامعهمون یه نکات مثبتی داریم. شهید و شهادت عزیز در جامعه ما و تو جامعه شهدا عزت دارن، خانواده های شهدا عزت دارن. شهادت محترمه، مسخره نمیکنه کسی شهدا رو. مقاومت امری است که تحسین میشه. این با زندگی فردی تک تک ما که بهمون توصیه میشه ایثار بکنیم، تعاون بر بر و تقوا داشته باشیم، قرض الحسنه داشته باشیم، از خودگذشتگی داشته باشیم، یه جوره. اینجور نیستش که تو جامعه از خودگذشتگی رو مسخره کنن، اما تو موعظه اخلاقی برای خودسازی فرد از خودگذشتگی رو توصیه کنن. ببینید هماهنگی جامعه و فرهنگ جامعه با زندگی یک فرد. حالا بریم سراغ تمدن. آیا بانکداری ما هم داره همین از خودگذشتگی رو تقویت میکنه؟ نه خیر، داره تضعیف میکنه. به همین دلیل قرض الحسنه در کشور ضعیفه و به بهانه مضاربه نتیجه ای حاصل شده که با روح حکم مضاربه و احکام اقتصادی منافات داره. ساختارهای اجتماعی ما هنوز با اون ساختاری که پیشنهاد میشه برای خودسازی اینها منطبق بر یکدیگر نیستن. مثلا اگر طلبه ها رو بر اساس نمره درسی و امتحان و حضور و غیاب به همون شیوهی که توی کشورهای غیر اسلامی هست وادار کردن به درس خوندن، باید بگیم در حوزه علمیه دارن دیانت درس میخونن، ولی وجوه تمدنی شیوه اداری درس خواندن در حوزه علمیه سکولاره، مبتنی بر تقوا نیست. این تعارض ها رو اینجا من دارم عرض میکنم. ما الان حرفی که برای خارج از کشور داریم چیه؟ بعضی از دوستان اومدن میفرمایند که ما این بیانیه گام دوم رو برای خارج از ایران میخواییم بریم تبیین کنیم. ببینید ما حرف اساسیمون برای دنیا چیه؟ اینه که آقا ما در جنگ و دفاع مقدس بیشترین پول رو به فرماندهانمون ندادیم، بهترین فرماندهان رو داشتیم. با قانون اجباری سربازی یا قانون مزدوری سرباز نگرفتیم، بیشترین سرباز را داشتیم. بحث روش اداره جنگ ها اینجاست که فرق تمدنی ما در دفاع مقدس با تمدن مغرب زمین مشخص میشه. اون تمدن مبتنی بر افرای تمن اتخذ الهه و هوا، مبتنی بر هواپرستیه. تمدن ما مبتنی بر مبارزه با هوای نفسه. جنگ هم از سوش در میاد، شیوه اداره جنگ هم از سوش در میاد. بعد از جنگ شیوه اداره جنگو مبتنی بر هوای نفس قرار دادیم. نمیدونم به چه دلیلی به مدیران بیشترین حقوقو دادیم. مثلا فلسفهشو درک نمی کنم. مگه ما در جنگ این کارو کردیم؟ روش ها رو میگم بیایم اصلاح کنیم. من به بحثی به پرداخت های غیر قانونی ندارم، اونا بحثش جداست. اونجایی که قانون غلطه اونجا هم مجبوریم قانون رو رعایت بکنیم، چون قانون نظم جامعه به هم میریزه. ولی تمدن سازی یعنی چی؟ اینکه ایشون خودسازی رو کنار تمدن سازی آوردن به خاطر ربطی است که بین این دوتا وجود داره. نمیشه ما در حوزه علمیه، به عنوان مثال عرض میکنم، تقوا محور تکالیف دینیمون باشه، معیار ارزشها و عامل عاقبت به خیری باشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم والعاقبت للمتقین، ولی در نظام آموزشی و تربیتی خودمون تقوا ملاک نباشه، کنترل های دیگه داشته باشیم. تقوا یعنی فرد خودش انگیزه درونی داشته باشه و برای نظم. در صدر وصیت نامه امیرالمومنین علی علیه السلام اومد اوصی کما به تقوی الله و نظم امرکم. نظم بر اساس تقوا باید باشه. نظم بر اساس حضور غیاب فایده نداره، اون دیگه به درد دین بعیده بخوره. به خدا خودشو پاسخگو نمیدونه، به معاون آموزشی مدرسه میخواد خودشو پاسخگو بدونه. ما یک مدرسه‌ای تو تهران داریم، اونجا با رفقای طلبمون صحبت کردیم، گفتیم که خب اصلا چرا معاون آموزشی باید مسئول حضور و غیاب باشه؟ تعاونوا علی البر و تقوا چی شد؟ امر به معروف و نهی از منکر مگه اصل اصیل نیست؟ حضور و غیاب به عهده بچهای کلاس. اگر قوانین آموزشی حوزه اجازه میداد امتحان هم به عهده هم کلاسی ها بیفته، خودشون از هم دیگه امتحان بگیرن، کسی غیبت کرد خودشون سراغ هم دیگه برن. چرا غیبت کردی؟ چرا نتونستی؟ چرا حوصلت نمی کشه؟ استاد مشاوری هم اونجا هست، راهنمایی میکنه، هدایت میکنه. نمیشه که ما ساختارهامون، ساختارهایی که میخوایم جامعه رو اداره بکنیم، وجوه تمدنیمون، تمدن از مدنیت گرفته شده، یه شهرنشینی، یعنی اقتضائات شهرنشینی که قوانین و آیین‌نامه هایی باشه که روابط ما رو با همدیگه تنظیم بکنه، روح حاکم بر این قوانین و آیین‌نامه ها بر اساس خودخواهی، بر اساس منفعت طلبی به معنای مادی کلمه، بر این اساس شکل گرفته باشه، بر اساس تشویق و تنبیه فوری و عینی شکل گرفته باشه، بعد ما بخوایم در زندگی فردی خودسازی بکنیم مبتنی بر تقوا، انما یتقبل الله من المتقین. خب یه کمی مناسبات خودمون رو هم باید طوری قرار بدیم که تقوا برش حاکم باشه. ما برای مغرب زمین چی داریم بگیم؟ مثلا من حرفهایی که رفتم تو بعضی از کشورها زدم اینه، میگم ببینید پلیس ما در ایران اونقدر که پلیس شما وحشیه و اونقدر که جریمه ها در کشور شما سنگینه، نه وحشیگری داره الحمدلله نه جریمه هاش اونقدر سنگینه، ولی مردم غالبا تمکین میکنن. بعد مقایسه کردم، این وجوه تمدنیه. پس ما داریم تو جامعهمون با انسانیت زندگی میکنیم، این هدیه ایست که اسلام به ما داده، ولی اینجا پلیس داره وحشیگرانه با آدم ها برخورد میکنه برای اینکه جامعه رو اداره بکنه. شما زندگیتون انسانی نیست. توی جمع ضد انقلابی خدا شاهده اینو گفتم، سراشون انداختن پایین. یکی از ضد انقلابهای محترم بعد از جلسه اومد در گوش من بیرون جلسه گفت من حرفاتو قبول دارم، اینجا ترسی که من از پلیس کانادا دارم 5% تو ایران از خدا داشتم کارم به اینجا نمیکشید. خودش فراری بود، در یه پرونده امنیتی مشارکت کرده بود و بالاخره فرار کرده بود از کشور، تایید میکرد. ما این وجوه تمدنی رو داریم. قانون خانواده در غرب بیشترین تظاهرات رو علیهش کردن در فرانسه. قانون خانواده در ایران وقتی یه نماینده مجلس میره سعی میکنه شبیه قانون انگلیسی و فرانسوی بکنه، خودش تو مصاحبه میگه به زور شورای نگهبان رو همراه کردم. من به دلیل همراهی شورای نگهبان با قوانین مربوط به خانواده در محضر مسئولین محترم شورای نگهبان توی جلسه صریحا انتقاد کردم. گفتم همین که خلاف بیان شرعی نیست که کافی نیست. شما باید ببینید نظام حقوق خانواده در اسلام چیه؟ تمدن ما نظام حقوق خانواده رو چی میگه؟ تفاوت‌های بین زن و مرد رو لحاظ کرده. اونجا در اون قوانین وجوه تمدنی بحث اخلاق خانواده خودشو نشون میده. شما در قوانین فمینیسم راه میندازید، بعد میگید که خب خانم ها ایثارگری کنید، از خودگذشتگی کنید، رنجهای زندگی رو تحمل کنید. نمیشه که، خودسازی باید با تمدنسازی هماهنگ باشه. شما در مقام تمدنسازی خودخواهانه افرعیت من اتخذ الهه و هوا پرستانه قوانین رو تنظیم میکنید، بعد بیاد به صورت خصوصی درس اخلاق بدید، از خود گذشتگی کنید. خب بانوان محترم براشون فرزند آوری سخته، خب این سختی رو میخوان ازش کنار بکشن به دلائلی. ما چجور قوانینی باید بگذاریم؟ نه قوانینی که این سختی رو تحمیل کنه ها، نه، قوانینی که خودخواهی رو تقویت نکنه، مردم رو در انتخاب راه تقوا چیکار کنه؟ آزاد بگذاره. ما در مقام خودسازی میگیم دختر خانوما چند سالگی ازدواج بکنن خوبه؟ وقت مجلس شورای اسلامی پایین تر از 18 سالگی رو میخواد جرمنگاری کنه ازدواجش رو. آقا این تمدنتون مبتنی بر یه چیز دیگه است، خودسازیتون مبتنی بر یه چیز دیگه. در این میان فرهنگ جامعه از دین فاصله خواهد گرفت و دیگه اون وقت ثمر نخواهد داد نصیحت‌های فردی. اینک وارد دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. میخوام عرض بکنم این سه کلمه در کنار هم دیگه اومده چون بین این سه مفهوم باید هماهنگی باشه. تمدن غرب مبتنی است بر هواپرستی، به همین دلیل رذل‌ترین افراد در اون جوامع حاکم میشن و سرمایه و پول حرف اول و آخر رو میزنه. نمیشه وقتی سرمایه دارا گفتن فلانی رئیس جمهور باید بشه، مردم چی کارن؟ مردم غرب هم فهمیدن دموکراسی در غرب حقیقی نیست، سرمایه دارها حاکمن. لذا جنبش وال استریت یه موج بود، قیام‌های اخیر فرانسه یه موج هست. حالا کی به نتیجه برسه؟ مردم دنیا از ما این سوالو دارن، شما که اسلامی دارید حرکت میکنید، این اسلام در تمدن حرفی داره یا همون قوانین خاکبرسری ما رو میخواد تکرار بکنه؟ اگه قوانین خاکبرسری ماست که ما خودمون خاک به سرمون شده دیگه، دیگه دنبال شما برای چی بیاییم؟ شما چه حرف تازه‌ای دارید که بزنید؟ در زمان طاغوت دختر دبیرستانی ازدواج میکرد، از دبیرستان رو اخراج میکردن، هنوز هم همینطوره. من اصلا مطالعات اسلامی رو در این زمینه تقاضا نمی کنم. مطالعات روانشناختی چی میگه؟ آیا روانشناسی بلوغ عقلی و بلوغ روحی برای دختران رو زودتر از پسران نمیدونه؟ حدود 4 سال. ما اگه میخوایم جامعهمون رو خراب کنیم، دختر و پسر رو در نظام آموزشی یکسان تلقی کنیم. اگه میخوایم خراب کنیم جامعهمون رو، اگه قول دادیم بردهداری نوین راه بندازیم در مقابل اربابهای ستمگری که با زنجیرهایی مثل سند بیستی میان تو میدون. چرا با سند بیستی حضرت آقا مخالفت کردن؟ چون سند بیستی میگه من به عقاید دینیت کاری ندارم، به اخلاقیات هم کاری ندارم، من میخوام یک سلسله مناسبات اجتماعی برای تعریف بکنم، تمدن تو شکل بدم. تمدن غربی که سیطره پیدا کرده بر عالم، اون رو چکار کنم؟ مسلط کنم. اون تمدن موجب میشه سرمایه داران ذالو صفت، صهیونیست ها حاکم بشن. اونا دنبال تمدن سازی هن. خب من خیلی صریح سوال بکنم، عذرخواهی میکنم، حوزه علمیه در مقابل سند بیستی چه سندی ارائه کرده؟ بعضی از انتقادها در حوزه علمیه نسبت به سند بیستی مطرح شد، انتقادهای صرفاً اخلاقی و فردی بود. گفتن دختر پسر رو در سنین کوچیک با مسائل جنسی آشنا نکنید. خب دیگه سند بیستی مشکل دیگه نداشت. الان میدونید اداره کنندگان جوامع بشری، سلطه طلبها، اصلا با عقاید دینی مخالفت نمیکنن. میگن دین هر عقیده‌ای داری داشته باش، حتی با احکام شرعی هم حاضرن خودشون رو وفق بدن. اونها میان از سبک زندگی شروع میکنن. سبک زندگی موضوعیه که در این بیانیه آقا به هر چیزی به قدر کافی در اوج اجمال البته پرداختن، اما سبک زندگی فرمودن موضوعی است که اینجا نمیشه، باید جای دیگری بهش پرداخت. سبک زندگی نتیجه اون وجوه تمدنی است که نظامات اجتماعی اون رو شکل میدن. بعضی ها که تو حوزه کلن میگن ما فقه نظام نداریم، مثلا خودشون راحت میکنن، مثلا حوزه مأمور نوشتن چیزی به نام سند بیستی نیست. میگه هیچی، خودش راحت کرد، من فقط حکم فردی در میارم. فرمود تفقه کنید در دین، نه اینکه ظاهر رو ببینید. تک تک این احکام جزئی ستاره هایی هستند در آسمان شریعت که این ستاره ها رو وقتی ستاره شناسان خطوطی رو بینشون ترسیم بکنن میشه دب اکبر، دب اصغر، راه نشون میده. ما اون خطوط بین این ستاره ها رو مشخص نکردیم، لذا نظام اقتصادی در اسلام نداریم. یعنی داریم ما، هنوز بیانش نکردیم. شاید جزئی از همین نظام اقتصادی در اسلام باشه که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که حضرت آقا تبیین فرمودند و ابلاغ کردند. خب این سیاست‌ها مبتنی بر آن چیزی است که ما بهش میگیم نظام اقتصادی در اسلام، منتها هنوز خوب تبیین نشده دیگه. به قدر ضرورت مواردش رو اونجا ذکر فرمودن. ما باید همه چیمون به همه چیمون بیاد. جامعه پردازی، شکل دادن جامعه. الان ببینید من یکی دو نمونه از جامعه پردازی رو بگم. الان این محیط رو کی درست کرده برای ما؟ محبت اهل بیت. ما الان حول محبت اهل بیت جمع شدیم، فکر میکنیم. حول محبت اهل بیت جمع شدیم، گفتگو میکنیم. حول محبت اهل بیت جمع شدیم، عبادت میکنیم. حول محبت اهل بیت آموزش میبینیم. درسته؟ حول محبت اهل بیت علیه مالاف و تحییت و سنا با هم ارتباط پیدا میکنیم. الان ببینید در زندگی فردی و خودسازی فردی ما ارادت و محبت اهل بیت اومده. جلوه اجتماعیش هم ببینید چی کار کرده. همین حرم ها، همین جریان با عظمت اربعین، یا مثلا وقف، وقفهایی که ما داریم اکثرش حول اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. مردم به عشق اهل بیت وقف میکنن. وقتی وقف کردن یه امکانی رو در اختیار محتاجان و مستمندان قرار میدن. درسته؟ یه امکانی رو در اختیار فرهنگ اهل بیت و فکر اهل بیت قرار میدن. پس اتفاقهای اجتماعی شکل میگیره، اتفاقهای اجتماعی بر محور محبت اهل بیت. محبت اهل بیت همون چیزیه که در خودسازی هم یک امر محوری است. ببینید جامعهمون در این جور مصادیق، جامعه پردازیمون، جامعه سازیمون در این جور مصادیق با اون خودسازی فردیمون جور در میاد. حالا بریم سراغ تمدن. اگه ما تونستیم تمدنی رو شکل بدیم مبتنی بر آنچه که خودسازی فردیمون رو بر اون مبتنی کردیم، اون وقت هستش ما حرف داریم برای مردم مغرب زمین. بگیم این مدلی هم میشه زندگی کرد. این که همین محبت اهل بیت رو به عنوان مثال من عرضم رو تمام بکنم، همین محبت اهل بیت رو چجوری ما ربط میدیم به تمدن. حالا خواهش میکنم اون دوستانی که از این گفتگوی بنده با یک مستندساز مطرح اسپانیایی که امسال دعوت شده بود آمده بود به اربعین، از زبان ایشون که اصلا نه قصد سخنرانی داشت، نه قصد تبلیغ اسلام داشت، نه قصد تبلیغ اربعین داشت، نه قصد غرب ستیزی داشت، به عنوان یه مستندساز بی‌طرف یه حرفی رو زد، این فیلمش رو پخش کنن دوستان دیده بشه. بهشون گفتم که این صحنه‌هایی که از اربعین شما فیلم گرفتید تو غرب میتونید پخش کنید؟ گفت نه اصلا نمیگذارن. من حالا شاید خودم یه کمیش رو پخش کنم. گفتم چرا؟ این رو من از خیلی ها شنیدم که نمیگذارن اربعین در غرب تبلیغ بشه. از شما هم شنیدم. چرا؟ خب کاری نداره، یه کارنیوال دیگه. بالاخره یه کارنیوال، یه کاروانهایی را افتادن، مراسمی دارن، انواع و اقسام مراسم ها تو همه دنیا هست. گفت نه این فرق میکنه. بعد بهش گفتم چرا؟ گفت یه عمریه در غرب تبلیغ شده زندگی خوش و خرم بر اساس منفعت طلبیه. بعد اینجا طرف همه داراییشو آورده گذاشته لب جاده و بیشتر داره لذت میبره. تو یه جمله برگشت گفت 40 تمدن غرب رو نابود میکنه. و این دیگه هر کسی میفهمه. بعد بهش گفتم این 2 روز مهمترین صحنه ای که مشاهده کردی تو رو تحت تاثیر قرار داد چی بود؟ گفت اولش که اومدیم رفتیم نجف اشرف، خب تو کوفه خونه هایی که مردم رو راه میدادن، خونه یه آقایی چند طبقه بود، همه خونه هاش پر زائر بود. به ما هم گفتن شما هم همینجا بین زائرین استراحت کنید. ما یه کمی فیلم برداری کردیم، گفتیم اشکال نداره فیلم برداری کنید؟ نه چه اشکال داره. فیلم برداری کردیم، مصاحبه کردیم، آخر سر مصاحبه کردیم با صابخونه. گفت یه صحنش منو خیلی شدید تحت تاثیر قرار داد. یعنی همون موقع که میگفت حالش منقلب بود. گفتم چی؟ گفت این آقای صابخونه لحظه آخر بغض گلوشو گرفت و بعد یه حرفی زد. من پرسیدم از مترجم این چی گفت الان گریه کرد؟ مترجم گفت این میگه که مصیبت من از لحظه آغاز میشه که 40 تموم میشه مهمونام میرن. دیگه کسی تو خونم نیست من پذیرایی کنم ازش. میگه من داغون دارم میشم اون وقتی اینو دیدم. این یعنی یه لذت عمیق. این دنیا رو به هم میریزه. راحت میگه 40 تمدن غرب رو به هم خواهد ریخت. خب باید 40 تمدن اسلامی ما رو هم شکل بده. تا 40 تمدن اسلامی رو شکل نده، یه جامعه اسلامی رو درست نکنه، ما حرفی برای غربی ها نداریم بزنیم. میگه برو بابا شما اصول بانک دارید حتی عقبتر از ماست. یه نفر چند میلیون یورو گفتن میخواد بیاره ایران سرمایه گذاری کنه. بعد داشتم با هم صحبت میکردم، گفتم حالا چرا تو ایران؟ میگفت هر جایی براش فرق نمیکنه، ولی چون رفیق مطمئن داشت تو ایران، میگفت تو ایران سرمایه گذاری کنم، بعد عجله داره. گفتم چرا عجله؟ گفت بابا اونجا هر ماهی که بگذره بابت نگهداری پولش توی بانک باید خسارت بده. بانک غربی داره سفارش امام صادق علیه السلام رو اجرا میکنه که سرمایه رو حق نداری راکت نگهداری. بانک ما برعکس سفارش امام صادق علیه السلام داره عمل میکنه که آقا فرمود اگه تجارت رو خودت رها بکنی عقلت کم میشه. بانک ما میگه مردم شما تجارت نکنید، پولاتونو بذارید اینجا، من به جاتون تجارت میکنم، سود سر ماه بهت میدم. اونجا امام صادق علیه السلام میفرمود خودت باید کار کنی. اینجا بانک میگه پولدار شدی، چقدر پولت اینجا؟ هر چقدر بیشتر باشه من بیشتر ازت کارمزد میگیرم، نگهداری این پول برای من هزینه داره. این باید زود پولش رو از بانک در بیاره بزنه به تجارت. من نمیخوام همه وجوه تمدن غرب رو انتقاد ازش بکنم، روح حاکم بر اون تمدن خودخواهیه، ولی برخی از وجوه تمدنیش یه جورایی جلوتر از وجوه تمدنیست که ما اینجا باش مواجهیم، اینو درستش کنیم. خودسازی با تمدنسازی هم آهنگن، یک آهنگ دارن. انشالله من جلسه بعد اگر توفیق پیدا کنم در این باره، البته خب کلام خارج از بیانیه میره ولی داخل بیانیه هم علائمی وجود داره، باید صحبت بکنیم تمدن مبتنی بر تقوا چگونه تمدنی خواهد بود. بعد آیات قرآن به این تمدن اشاره دارن، انشالله دلالتهاش رو خدمت شما عرض بکنم تا معلوم بشه که این آه سینه سوز از کجا، کدام قلب با معرفتی برخواسته، بتونه اندیشه های ما رو و دل های ما رو هدایت بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مو مثل ماهی که در آب غرقه، میگه آب کجاست؟ یعنی چی میگن اگه ماهی تو آب نباشه از بین میره؟ شبیه او هستیم، غرق محبت اهل بیت هستیم و چقدر داریم از برکات این محبت بهره مند میشیم فقط خدا میدونه. یا یک کسی این به عنوان ناظر بیرونی از بیرون جمع بیاد نگاه بکنه. همین ما که شبا میایم اینجا تو حرم نماز میخونیم، یعنی چی؟ این چه اتفاقیه؟ اهل بیت چجوری ما رو دور هم دیگه جمع کردن؟ یه خبرنگار خارجی توی دهه محرمی اومد، بعد از خیلی اصرار مستند داره میسازه، تو رو خدا اینا نشستیم حالا محرم، دهه محرم دیگه وقت مصاحبه و مستندسازی اینا نیست. گفتیم حالا این خارج از کشور اومده، برگشت من گفتش که چرا شما انگیزتون چیه؟ چرا شما جوانها رو جذب میکنید به امام حسین؟ گفتم ببین برعکس ماجرا، این جوانها نمیدونم چرا جذب شدن به امام حسین، بعد میگن که یک کسی بیاد از امام حسین برای ما بگه، هر کی هم براشون میخونه همراهی میکنن، همشون هم آخر سر میگن ولی قصه عاشورا بالاتر از این حرف هست. تو چرا فکر میکنیم ما یه دستگاه تبلیغاتی داریم، ما داریم مردم رو؟ میخواست 10 تا سوال بکنه، یه سوال دیگه کرد، دیگه سوال نپرسید رفت، اصلا قاطی کرده بود. میگفت من آخر مستندم فهمید، تازه اصلا از عاشورا رو نفهمیده. بابا امام حسین جذب کرده اینا رو، دور هم جمع کرده اینا، گفتن صدامون به هم برسه، یه بلندگو میخواییم، یه خوش صدا تر بیاد بخونه از حسین. برعکسه، تو چی تصور میکنی؟ با تبلیغات مگه میشه اینقدر اشک ریخت؟ به هم ریخت خبرنگاره. آخرش هم میبینی ابا عبدالله الحسین مقدمات فرج مولامون رو فراهم خواهد کرد و امام زمان ارواح له الفدا بر اساس اون روایتی که حالا نقل شده سندش چگونه است کاری ندارم، میاد خودشو معرفی کنه، میکنه من فرزند حسینم، همون حسینی که تونسته بود اون دلها رو متحول کنه، صفن که انهم بنیانون مرسوس رو شکل بده، همون حسین. اینقدر دوستش دارن ابا عبدالله الحسین در آستانه ظهور ابا عبدالله الحسین رو مردم جهان، که اگه ببینن فرزند حسین آمده او را میپذیرن. تو فرزند حسینی؟ بله من فرزند آن کسی هستم که سر از بدنش جدا کردن با لب تشنه، فرزند اون مظلومم. داعشی ها رفتن به همه عالم اسلام رو اینجوری معرفی کنن، چقدر هزینه فیلم کردن، چقدر به نام اسلام الله اکبر سر ببرن، سر ببرن دیگه، هر جا تو جهان بگن الله اکبر بگن الان دارن سر کیو میبرن. یه دفعه 40-20 میلیونی را افتاد. آقا اینا چی میگن؟ اینا میگن الله اکبر، حسین ما رو سر بریدن. یک پاتکی شد. روزه بخونم یه جمله برای شما. حالا ما اون روایت رو هم داریم، فرمود محبت اهل بیت موجب حکمت میشه. بله، لذا در مجالس روزه بهتر میشه حکمت منتقل بشه، همه حکیم میشن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یه بار دیگه امام حسین از این کارا کرده بود، اون زمانی که داشتن میگفتن این خارجی ها رو آوردن، یه دفعه بالای نیزه شروع کرد قرآن خواندن. اسلام حقیقی زینب، اسلام حقیقی زین العابدین معرفی شد. حسین آبرو دادی به زینب و الا میخواستن به عنوان کنیزانی که خروج کردن باهاشون برخورد کنن. حسین ما رو هم نجات دادی، اگر رهبر سر جدای ما نبود ما چجوری از این فتنه داعشی ها خلاص میشدیم؟ همیشه تو ما رو نجات دادی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، به جامعه ما توفیق شکل دادن تمدنی مبتنی بر تقوا عنایت بفرما. مرحله دوم خودسازی، مرحله دوم جامعه پردازی و مرحله دوم تمدن سازی رو به این ملت در این دهه های جاری، در این سال های آتی خدایا عنایت بفرما. از سایه دعاهای رهبر عزیز انقلابمون مستجاب بگردان. خدایا از سائر دعاهای حضرت ولی اصغر باهن الله الفدا در حق ما مستجاب بگردان. خدایا مکر دشمنان به خودشون برگردان. ما رو مقدم ساز ظهور عاجل امام زمانمون قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان ننوی نقطه آی آر.